أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه اول از بحثی با عنوان نماز پسرم حجاب دخترم. قاعدتا فرض اولیه بر این است که خانواده های محترم، چه پدران شنونده این بحث چه مادران شنونده، در این دو زمینه دغدغه دارند. این فرض اولیه است. فرض دوم این است که ما الان پیرامون شکل حجاب سخن نداریم، بلکه هم اصل حجاب و هم آنچه که عرفاً ازش حجاب فهمیده میشه مد نظر هست. ما عرفاً اگر اینجا چند تا خانوم با پوشش‌های مختلف باشن، ممکنه به بعضیشون بگیم اینها حجاب دارن، به بعضیا بگیم حجابشون مطلوب نیست، به بعضیا بگیم بد حجابند، به بعضیا بگیم بی حجابند. پس ما الان تعریف نمی کنیم این شکل از حجاب. اصل حجاب رو فرض می گیریم که برای ما مطلوبه و اون چیزی که عرفاً بهش حجاب گفته میشه فعلا مد نظر. چون در این زمینه همونطوری که بالاخره شما هم بی اطلاع نیستید، با توجه به تفاوت دیدگاه های فقهی ممکن است که برخی متفاوت عمل کنند، اما به هر حال بعضی از مدل پوشش ها در هیچ نظام فقهی گنجانده نمیشه که مثلا ما تعبیر حجاب ازش به کار ببریم. مطلب دیگر این که بزرگوارانی که در جلسات دیگری خدمتشون بودیم این رو در جریانن که بنده ابتدای عرایزم میگویم که دقت کنید که موضوع جلسه چیست. اگر موضوع نماز و حجاب فرزندان هست، بعدن توقع این که بچه من باید در درس ریاضی قوت بهتری پیدا کنه، چرا اتاقش رو دیگه جمع نمی‌کنه حالا که من 4 جلسه شرکت کردم، روشنه که به غلط اون انتظار وجود داره. پس اگر شما در جلسه شرکت کردید که این مطالب گفته شد، ما توقع نداریم بچه‌تون مثلا در یه درسی موفق تر بشه یا وقتی میاد منزل لباسشو جمع کنه به جالباسی بزنه مثلا، چون این عدم تعقیب خود موضوع گاهی اوقات برای افراد ایجاد دلسردی میکنه. و مطلب پایانی این که من خواهشم این است که حتما یادداشت داشته باشیم. شکل طرح بحث به نحوی هست که شما باید موارد رو در خانه پیگیری بفرمایید و با همسرتون هم در این زمینه ها گفتگو کنید. البته اگر جلسه ای بود که همسران هم در جریان این بحث قرار گرفتن مطلوبه، چه بسا یه همچین برنامه ای در مدرسه برگزار بشه، ولی حالا اگر اتفاق نیفتاد، شما به میزان شوقتون به ایجاد تغییرات مثبت در محیط خانه تلاش بفرمایید که همسر گرامی رو هم با خودتون همراه بفرمایید. این بحث به دنبال روشنسازی و تبیین این مطلب مهم است که چه می شود که برخی بچه ها با سبقه های دینی، خانواده های عرفاً متدین و رشد یافته در مدارس خاص، با فضاهای در مجموع مذهبی، بعد از فارغ التحصیلی دچار تزلزل در عمل به باورهایشان می شوند. فکر می کنم سوال دقیق انتخاب شده. بالاخره من الان که فرزندم در مقطعی که سن بچه های شما هست، میخواد به استقبال یاد گرفتن نماز، میخواهد به استقبال اطاعت و بندگی مقید شدن بره. من این مسیر رو چجوری باید طی کنم؟ ببینید، میگیم بچه ها سبقه های دینی دارن. بعضی از پدرها مثلا میگن بچه من خیلی نورانیه، بعضی از مادرها میگن خیلی بچه‌م پاکه. حالا با چه خط کشی اینا رو میگن نمیدونم، ولی بالاخره یه احساس معنوی در بچه‌شون میکنه. خانواده ها عرفاً متدین، یعنی به لحاظ عرفی میگیم ما متدینیم. حالا تدین به مدل‌های مختلفی تعریف میشه، همه هم میگن ما متدینیم، ولی ما فعلا میگیم در مقایسه با دیگرانی که شرایط خاصی تو خانواده هاشون هست، ما ها متدینیم عرفاً. فضاهای مدارس خاص مجموعاً مذهبیه، یعنی دیگه شما حتی از پوشش برخی از معلمان، از این ذکر مبارک صلواتی که پشت من زدن، از مدل در و دیوار، فضا فضای مذهبیه. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ بچه هامو دبیرستان که میرسن یهو شل میشن، بچه هامون وارد دانشگاه که میشن اصلا اینجا ما هیچ کاری راجع به نماز نکردیم، چه اتفاقی میفته؟ من به نظرم میرسه با نگاه به آینده، یعنی زمانی که الان این سوال داره تعیین میکنه، با نگاه به آینده الان باید یک کارایی بکنیم. روشی که ضمن پرداختن به آنچه مورد نظر است، ما فکر میکنیم الان روش بحثمون یا روش ویژه است، ما را فعالانه در موضع واکاوی های مکرر فضای خانوادگی ما قرار میده. یعنی دائم باید واکاوی کنیم الان مختصات خانواده من در این جهت چگونه است. این که من تأکید بر خانواده میکنم، فرضم بر این است که عموم خانواده ها یک شرایط نسبتاً آرامی دارن. ببینید الان اگه یه خانومی بگوید که من اصلا 6 ماه قهر کردم و خونه مثلا پدرم هم یا شوهرم یه ماهی که مثلا خونه نیومده، اینا میشه شرایط ویژه. یه خانواده بگن ما الان در بحرانی هستیم، مثلا یک شرایط خاصی در محیط زندگیمون هست، اینا میشه شرایط ویژه. این که ما تأکید میکنیم فعالان محیط خانواده، یعنی وقتی زندگی حالت عادی و طبیعی داره، بالاخره اختلاف نظرهای شما با همسرتون داریم، گاهی مشکلاتی هم راجع به پسر بزرگترتون داریم، ولی اینا شرایط ویژه و استثنایی در محیط زندگی نیست. توی شرایط ویژه ما با چه طرحی بحث رو پیش میبریم؟ سوال، با سوال شروع میکنیم، با سوال پیش میریم، با سوال هم جنبندی میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. این سوالات چیزاییست که شما باید یادداشت داشته باشید و خودارزیابی داشته باشید، و از اونجایی که هر کدام شما ممکن است دلسوز خواهرزاده و اقوام اطرافتون باشین، یا بعضیا در مقام معلمی یا مربی بودن در مدارس و دانشگاه چنین سمت‌هایی رو بر خودتون فرض بگیرید، باید بتوانید این سوالات رو از دیگران هم بپرسید. خواهر شما هم اگر دغدغه نماز فرزندشو داره، شما باید این سوالا رو ازش بپرسید، بگی خواهر اون دغدغه از نوع پاسخ شما به این سوال خودشو نشون میده. ما در این جلسات پیش رومون تقریبا فقط سوال میپرسیم و راجع به سوالات سخن میگیم. به یه معنایی ما نمیگیم چه کار بکنید، میگیم لطفاً به این سوال فکر کنید. اگر شما این سوال رو در زندگیتون جاری میدانید، پاسخ مثبتی برش میدید، خب الحمدلله. اگر پاسخ مثبتی ندارین، باید یه فکری برش بکنید. تثبیت و تغییر، چه چیزی رو میخوایم تثبیت کنیم؟ دوباره صفحه قبل رو ببینیم. چه چیزی رو میخوایم تثبیت کنیم؟ آنچه رو که تا به الان کار کردیم، منتقل کردیم، آموزش دادیم، میخوایم تثبیت کنیم. شما به هر شکلی و به هر دلیلی، خودتون، همسرتون، مجموعه خانواده، پدر و مادر، یه مطالب بچه ها منتقل کردیم. مدرسه یک هنرورزی هایی داشته، بالاخره سال سوم یه معلمی پیدا شده یه چیزی بچه ها گفته، سال چهارم نه بخواهم تثبیت کنیم. بچه ها یک ذکرهایی از نماز رو بلدن، یه ذکرهایی اضافه تری هم بلدن، نه بخواهم تثبیت کنم. یه جایگاهی برای قرآن قائلن، من میخوام این حرمتی که به قرآن می‌نهد را برش تثبیت کنم. دختر شما برای چادر، برای پوششش، برای حیاش یه آموزش‌هایی دیده، اون بخش مطلوبش رو میخوام تثبیت کنم و تغییر، یعنی یه قسمت‌های اون چیزی که من می‌خواستم نیست. یه قسمت هایی به خاطر ورود عروس جدید به خانه در ذهن بچه من شل شده. تا حالا فکر میکرد ما خانواده خوبی هستیم چون خوبیم، با حیاییم، با حجابیم. حالا یه عروسی وارد خانواده شده، همه میگن خیلی دختر خوبیه ولی با حجاب نیست. اینجا یه تعارضی در ذهن من پیش آمده که جلوتر تو همین زمینه سوالاتی رو میپرسیم. یه تعارضی در ذهن این بچه پیش آمده، حالا چیکار کنم؟ مادر باید یه تغییری در ذهن من بده که من یا اون مفهوم خوبی و بدی را یه جور دیگه تعریف کنم، یا این که این بده یا خوبه رو تو ذهنم تعریف کنم، یا روش‌های دیگر و شکل‌های دیگری که حالا جزئی‌تر بهش میپردازیم. گاهی ما عامل مطلبی هستیم، گاهی حامل آن. بله، یکی از آقایون گفتن، رفتن بله استادم، گفتن استادی که ایشون گفتن رو همه با نامش آشنا هست، گفتن رفتم پلو استادم، گفتم برای ما یک مجلس اخلاقی بگذار. گفتن که از کتاب‌های اخلاقی چی دم دست داری؟ گفتم فلان کتاب. گفتن خوانده ای؟ گفتم بله. گفتن حالا اینجوری شروع کن به خواندن، هر روز یه نیم صفحه‌شو بخون، عمل کن در زندگی، پیاده کن، برو نیم صفحه دیگه شو. یک کتابی به نام جهاد با نفس، ترجمه بخش جهاد با نفس کتاب وسایل شیعه است. فرموده بودن که هر کس روزی یه دونه روایت از این بخونه، ولی به اون روایت عمل کنه، فکر کنه، تأمل کنه. از اون سوالایی که دوست دارم هم به خودمون جواب بدیم، هم راجع به بچه هامون فکر کنیم، اینه: آیا ما فکر کردن را بلدیم؟ برای فکر کردن ارزش قائلیم؟ و آیا بچه های ما میدونن به چی باید فکر کنن؟ خودش سمیناره. بچه های ما میدونن به چی باید فکر کنن؟ برید راجع به ارزش فکر کردن و آنچه که باید بهش فکر کرد فکر کنید. فرب حامل فقه لا فقه له، و و رب حامل فقه الى من هو افقه منه. گاهی فقط ما حامل مطلبیم نه عامل مطلب. راجع به نماز خوندن خوب سخن میگیم، راجع به باحیا بودن خوب توصیه میکنیم، اونایی که میگم من خودم شرمنده تر از شما، مطلب بسیار مهم. این سوالات برای اندیشیدن، نه برای متهم کردن. ما دنبال مقصر نمیگردیم. این سوال پنجمو که گفتینا، این مادر بزرگش، ما دنبال مقصر نیست. آقا پدرشون در این زمین ما هم قسمتمون این بود، شانس که نداشتیم، نه دوباره مقصر نمی کردیم. کدومش تو زندگیتون نیست واردش کن. من امیدوارم که مربیان و معلمان فرزندان شما حتما فایل این بحث رو بشنون. امیدوارم. کاش می بودن. به هر حال قاعدتاً بالا سر بچه‌های شما بعضی‌هاشون. ببین اگر مجموعه ما به این سوالات فکر کنه یه اتفاقی می‌افته. سوال یک، آیا اکنون که بررسی میکنیم ما اساساً در محیط‌های آموزشی فرزند ما در خانه و مدرسه به میزان لازم و کافی باورهای مهم و مورد نظرمان را لااقل در سطح دانش منتقل نموده ایم؟ آیا حقیقتاً آنچه را در انتظار رشدش نشسته ایم کاشته ایم؟ احیاناً مدرسه به خانواده، پدر به مادر، مادر به خواهر بزرگتر نسپرده. احتمالاً یادمون نرفته که این سپردنا رو به هم یادآوری کنیم، خبر بدیم. نمیخوام اینو جواب بدید، فکر میخوام بکنیم. مدرسه تا به الان شما رو خبر کرده، گفته که مادران، پدران، ببخشید ما راجع به نماز مسئولیتی بر عهده نداریم. بالاخره ما بچه ها نماز میخونه، اما آموزش نماز با شما. شما تو جلساتی که با معلم های بچه تون داشتیم گفتیم ببخشید ما به هر دلیلی راجع به نماز هیچ کاری نکردیم، میشه شما مسئولیت رو بپذیریم؟ آخه یه جایی باید یه اتفاقی افتاده باشه دیگه. مسئولیتی به نام مسئولیت تربیت در حیطه نماز. دختراتون بعضیشون مدارس خاص میرن، بعضی هم مدارس خاص میگن از فلان سال دیگه بچه ها مثلا با این پوشش بیان. اگه مدرسه گفت اونجوری میرن، اگه مدرسه نگفت هر جور بچه های دیگه میرن، بچه من هم میرن. آموزش خاصی داشتیم، گفتیم حداقل در بخش انتقال دانش از مسئولین مدرسه بپرسید، بگید ببخشید پایان سال چهارم شما چند دقیقه یا چند ساعت یا چند برنامه راجع به نماز داشتید؟ بعد اگر میدانید که ممکن است ساعاتی که به شما میگن مطلوب شما نباشه، همین سوال رو به مدرسه باید پاسخ داد که ببخشید خانواده محترم کجای مسئولیت را به من دادی؟ کی؟ تو قصه های موقع خواب بچه های شما نماز جایگاهی داشت؟ سؤاله. آموزش نماز چگونه بوده؟ کجا شما آموزش دادید؟ کجا جایگاه نماز رو جا انداختید؟ جلوتر این سؤال رو میپرسیم. الان فقط میگم که ذهنتون مشغولش بشه. ببخشید پدر یا مادر این فرزند تا الان هر کدوم چقدر، چند جلد، چند صفحه راجع به نماز مطالعه کرد؟ من دارم فقط هیته دانش رو میگم، نه هیته عمل. هیته دانش چند صفحه مطالعه کرد؟ تو کتاب دینیمون بوده، مثلا ما یه جا رفته بودیم اتفاقا خونه عمومینا، مثلا مجلس روزه بود، گوینده راجع به نماز صحبت کرد. اینا مقصودم نیست. یعنی شما برنامه تو تنظیم کردی، گفتی ببینم راجع به نماز چه باید بدانم. اینو فکر کنی عددشو میخوام یه خورده بپرسم، مثلا چند نفر بیشتر از 15 جلد خوندن، چند نفر بیشتر از 5 جلد خوندن، چند نفر یه جلد خوندن؟ حالا میپرسیم دیگه، شرمنده نمیخوایم بکنیم، که میخوایم ببینیم من آخه چقدر میدانم. سوال دوم، باورهای مورد نظر ما، هرچه باور هست، کجای حرکتهای فکری و اندیشه ورزیهای ما خود را نشان میده؟ ببینید الان راجع به رفتار صحبت نکردیم تو سوال دو. میگیم این باور نسبت به این که این پوشش یا این کاهل نمازی دل صاحب الزمان را به درد می آورد. این باور کجای زندگی منه؟ سخن از باورهایی که از جنس ایمان به غیبه. پاس داشتن حرمت آنچه باید در نگاه متربی بزرگ انگاشته شود. جانماز تو زندگی ما ارزشه؟ چادر نماز ارزشه؟ پرچم سیاه امام حسین ارزش داره؟ اگه بینم افتاده رو زمین برش میدارم میبوسم میذارم بالا؟ تشویق من، اینایی که میگم همش همون نکته هایی که کاربردی شما میخواید برید بعدن براش جدول درست کنید، من کدوم این کارها رو انجام میدم و کدومش رو در زمانهای مناسب انجام میدم؟ او جایزه خوبه رو وقتی خریدید که تو کارنامهش همه ستاره ها قسمت عالی خورده بود؟ اون جایزه خوبه رو کی گرفتم؟ تولدت؟ یا وقتی دیدم بعد نماز سر به سجده گذاشتی میگی شکرن لله شکرن لله شکرن لله؟ اون فرض اولیه رو یادآوری کنم، ما فرض گرفتیم اینها برای ما ارزش است. اگر یه نفری گفت آقا من خودم خیلی این باورا رو ندارم، عبادت بجز خدمت خلق نیست، کسی با این باور نشست بجز خدمت خلق، یه موقع میگه خدمت خلق هم نوعی بندگی خداست اگر برای خدا باشه، بله، ولی اگه گفتی بجز خدمت خلق نیست دیگه، حالا نماز و زیارت و توجهات معنوی و دعاها و اینا دیگه نمال مادر بزرگشه، مال بچه هم که نیست که ما اون فرض اولیه رو گرفتیم. واقعا اگر اونجا ما توافق نداشتیم، باید اون حیطه اندیشه ورزی با هم گفتگو کنیم. ببینیم واقعا این ادبیاتی که گاهی ما به کار میبریم با کمال تأسف باید گفت که مادری گزارش میکند یا پدری گزارش میکند که وقتی من مشغول دعا هستم همسرم رد میشه، ببخشید، برمیگرده میگه گربه سیاه مشغول دعایی، به دعای گربه سیاه که اتفاقی نمیفته، میره. هممونم وقتی میگن متدینین دست بلند میکنم، حاضر، همین همسر دستشو بلند میکنم، میگه من که متدینم. ما تو تعریف تدین ظاهرن باید یه فکرهای دیگه ای بکنیم. همین که بچه همون این محصه بود، یا ما که گزینشمون کردن مثلا. یه چند تا سوال دیگه بگم، بعد وقت اون آمار رو هم با هم بررسی کنیم. سوال 3، آیا در مقام یک مربی و در نگاه یک متربی دقیق، موضع ما در برابر کسانی که ارزش‌ها را محترم می‌شمارند موضع بی‌تفاوتی و تمسخر است یا احترام تقدیر؟ جالبه ها، برعکس اون برداشتی که بعضی میکنند از این که وقتی یه همچین عنوانی میاد، مثلا میگن خب الان میخوام، ما میگن این کارو کن، این کارو کن، این کارو، ما اصلا نمیگیم کش کاری بکنه. تو سوال میپرس موضع شما در برابر کسانی که برای ارزش ها ارزش قائلن، احترام، تقدیر، تجلیل، گاهی بی تفاوتی. گاهی تمسخره. اگر مدرسه در نگاه بچه‌ها جاییست که به ارزش‌ها توجه میکنه، بعد پدر وقتی میاد خونه میگه بابا امروزم تو جلسه به عصای تربیت دینی و اینا میگفتم من که خوابیدم، دیدم فلانی هم اون جلو داره با تبلتش بازی میکنه، این تمسخر غیر مستقیم تلاش تربیت دینی مدرسه است. داریم میریم خونه آقای باجناق، همسرم تو ماشین میگه خانم ببین الان وقت نماز برسیم، اینا همه رو بلند میکنم برای نماز، هر هر میخنده. شرایط اقتصادی فراز و نشیبی پیدا میکند، پدر و عمو و داماد خانوادهشون میشینن، خب چیکار کنیم؟ فعلا یه بد و بیرایی به این امام جماعت محلمون بگیم. خدای ناکرده یک کسی از فامیل که در منزلشون روزه میگرفتن و ما سالها در اون روزه شرکت میکردیم و بچه من این را میداند، یه اشتباهی میکنه، با همسرش دعواش میشه، تو شرایط اقتصادی چه میدونم ورشکست میشه، به پدر خانواده بدهکار میشه و هرچی، ما چی کار میکنیم؟ آقا یعنی اینقدر باید دقت کنیم؟ میشه قدم دقت نکرد؟ مثقال ذره‌ای خیرن. آقا پدرش من نمیتونم تعقیب بدم، خب فعلا مادرش که میتونم تعقیب کنم. ما گاهی اوقات، شاید بنده خودم، گاهی اوقات صراحتن، گاهی آدم تعارف میکنه، گاهی صراحتن به امام حسین دروغ میگه. اینی سلمون به من سالم کن، ما رو دعوت نکردن. تمام حجاب و نماز و اعتقادات و تدینشون به سخره گرفته می شود. ما رو دعوت نکردن. نه، باید اول به ما خبر می دادن. پسرم خوب باش، ولی ببین خوبان را مسخره می کنیم ها، ولی تو خوب باش. ارزش ارزشمداران در کجای صحبت‌های روزانه ما خود را نشان می‌دهد؟ حتما یکی از سوالاتی که در مجموعه جلساتمون پاسخ خواهیم داد این است که خب پس من چه کنم اگر عموی متدینی داره، ولی این عموی متدین مثلا اهل سیگاره، من نمی‌خوام بچه‌م مثل روز سیگار توجه مثبت داشته باشه. حتما این تیپ سوالات رو جواب میدیم. فعلا داریم قالب کلیشو با هم میریم جلو. کدام گروه از آشنایان نزد ما ارزشمندتر دیده میشن؟ اونایی که ریخت و پاششون بیشتره؟ اونایی که به تعبیر بعضی از دخترای ما یا پسرای ما شیکترن؟ شما به دختر 11 سالتون بگین الان لباسی بپوش که شیک باشی. چجوری جلو شما ظاهر میشه؟ پوششی داشته باش که شیک باشی. ببین اصلا ما تعریفامون اینجوریه. بگذاریم از این که گاهی اوقات در برخی از سریال ها یا برنامه های سینمایی هم همینطوره. یه کارگردانی رو یه تعقیب مختصری کرده بودیم راجع به نقش های اصلی فیلم هاش. تمام نقش های اصلی فیلم هاش اسمشون یکی از این اسم های مذهبی بود که تو ذهن شماست، نه یه فیلم ها. مثلا 4 فیلم نقش منفی اینه. شیک باش، تحصیل کرده باش، یعنی پوشش نداشته باش یا پوشش حداقلی داشته باش. بازیگران در نقش‌های فقیر قاعدتاً یه چادری بر سر دارن. من به این که چرا، چگونه، من اون چیزی که الان بچه‌م می‌بینه رو کار دارم. هر جای دنیا هست. حتی خاطرم هست یک بار چندین سال پیش در یک جمعی این رو گفتم، کسی رد نکرد. شما اگر برداشت دیگری دارین بعداً به من بگین، من اصلاح کنم ذهنیتم. آنچه من متوجه شدم این است که حتی کسانی که به عنوان قاتل در برخی از رسانه‌ها تصویرشون پخش میشه، بر اساس قوانین دادگاه با پوشش کامل شرکت میکنن. بعد اون کسی که بهش ظلم شده، چون آزاد زندانی که نیست، با همون پوششی که بیرونه میاد، تصویری که در ذهن من ساخته میشود چیست؟ چون اینها وسایل اصلاح بعضن در اختیارشون نمیگذارند که خودکشی نکنند، اینها معمولا بعد از دوره زندانی و زمانی که متهم هستند، با ظاهری که متدینین دیده می شوند دیده می شوند، ولی قبلش و بعدش این تصویرها چه می شوند؟ یه زنجیره است. گفتیم ما دنبال مقصر نیستیم. حالا فرض کنیم شما فهمیدین که معاون سوم شهردار در این نقش داشته، حالا چیکارش کنم؟ اتفاقی که میفتد اون بخشیش که الان مربوط منه. اصلا ما صحبتمون نیست که شما باورتون چیه. میگیم وقتی دارین با بچه‌تون صحبت میکنین، وقتی دارین زندگی عادیتون رو میکنین، وقتی دارین شوخی میکنین، وقتی دارین جدی حرف میزنین، یه جمله یه جالبه، حالا اسم شوخی آمد، یعنی بنده خدایی از دنیا رفت، بعد گفتن چه خبر، و هرچی شوخی کرده بودیم جدی نوشتن. حالا بالاخره این بر اساس روایات که سخن درستی است، حالا این مثال باشه یا واقعیت، تو شوخیامون، تو جدیامون، وقتی شما میخواد از عروس و داماد خواهرتون تعریف کنین چی میگه؟ میام خونه، ما رو بردن خواستگاری، ما رو بردن بله برون، چی تعریف میکنه؟ چی برای ما مهمه؟ شما میگید بعضیشون رو برای شوهرم نمیگم. خب وقتی دارم برای خواهرش میگم، خب پسرم هم میشنه. یه خانواده ای بودن تقریبا همهشون چاق بودن، بعد اومده بودن میگفتن که پسر ما خیلی میخوره، بوده اصلا فکرش، تمرکز فکرش رو خوردن. خدا لطف کرد به ذهنم یه سوال رسید، گفتم ببخشید میتونم سوال برسم وقتی شما مهمونی ها میان بیرون راجب چی صحبت میکنین تا خونه؟ خندیده. گفتم خب 17 ساله این بچه وقتی هم مهمونی میاد بیرون، باباش تو ماشین میگه به شما زبون رسید، مادر میگه بابا تقصیر این خواهرته، اینقدر لفلف کرد. 17 ساله شما این بچه را از وقتی هنوز چلو کباب نمیفهمیده چیه، وقتی خواهر رسیدیم دم تالار خواستیم بریم، حاج آقا یهو صدا کرده گفته ملی خانم بیا بیا، والا غیرتن اندفه دم میزه سرو بشین، برو برو. این همه این صحنه ها رو سیف کرده دیگه. بعد حالا تمام اندیشش تو همین فضاست، حتی راجع به تلویزیون. حالا که شما خیلی هاتون تلویزیون شیکه رو گرفتین، اون خوب خوبه و مدل آخرش هم گرفتین که چه میدونم جایزه چی چی هم بگیرین، و همه خونه رو ببین با تلویزیون تنظیم کردیم یا نه، همه چیز و محوریت تلویزیون. یه خود با اغراق میگم ها، ولی شما خودتون پیدا میکنید که چه میکنه. وقتی میخوایم بدوییم، لوستر که تکون میخوره، روز که تکون میخوره میبینیم نگرانیم. وقتی میخوایم بدوییم گوشیمونو برمیداریم، گوشیمونو برمیداریم. چیزی که قصه می شود که من از جاده چالوس برگردم، اینکه گوشیمونو جا گذاشتیم. بی اینا همون تیکه هاییه که من تعریف میکنم. از خانواده عروس چی میگیم؟ خیلی میگم باباه وضعش خیلی خوبه، دوماد زرنگه، دوماد زرنگه. عروس شیطونه. تازه تو خانواده درمانی گاهی میگیم تعریفایی که خانوما از بعضی از خانومای دیگه میکنن، یا برعکس آقایون از بعضی از آقایون دیگه میکنن، اینا یه داستانایی درست میکنه. وای به حال این که خانومه از یه آقای دیگه بگه و آقای از یه خانوم دیگه. شیطونه. تعریفای ما چیه؟ کدوم محور چیه؟ رفتیم جهاز دیدیم. من نمیگم جهاز ببینین یا نبینین، وقتی جهاز دیدیم چی تعریف میکنم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود یه رفیقی داشتم، این رفیق در ذهن و چشم من بزرگ بود، چون دنیا چون تو چشمش کوچک بود، پیش من علی بزرگ بود. بندگی در ذهن بچه من بزرگ میشه. چجوری بزرگ میشه؟ وقتی آنچه من گزارش میدهم، گفتیم اگر کسی اینگونه نیست خدا رو شکر، اگر این سوال او را به تردید می اندازد که خود بره فکر کنه حرفایی که تو خانواده ما زده میشه چیه؟ در یک مدرسه خاص بنا شد معلمان راهنمای یکی از مقاطعشون، شما هم جمله راهنما دارن یا یه اصطلاح دیگه است؟ بله. قرار شد که من در طول چند هفته تمام مشاوره های معلمین راهنما رو با خانواده ها شرکت کنم. خوب معلمین راهنما هم در جریانن. بنا شد بشینیم ببینیم صحبت ها جنسش چیه. حالا بالاخره یه جایش هم من صحبت میکردم. تقریبا هیچ خانواده‌ای سوال از فضای تربیتی فرزندش نداشت. هیچ خانواده‌ای سوال از ورزش بچهش نداشت. هیچ خانواده‌ای سوال از نماز و بندگی و عبادت و اخلاق بچهش نداشت. اونا راجع به این که چرا این تست اومده پایین صحبت میکردن. معلم راهنمام تنها گزارشی که داشت جدول میکشید و آمار نشون میداد که الان رتبهش اینجاست، ترازش اینجاست. خب الان من به مدرسه بگم چرا؟ میگه آقا اصلا خانواده از ما اینو میخوان. به این نشان که اگر همه مدرسه شما مطلع بشید که تو دبیرستان خوب قبولی کنکور نمیدهد، بعضیتون بچهاتون میرن اینجا. نمیگم میبرید، میرن. تمام این صلوات ها رو میذارید برای اینجا باشه. اصلا کسی با معلم هنر بچه کاری نداره. چون من امروز زنگ زدم مدرسه دخترم با معلم هنرش صحبت کنم، میگفتن نمیدونیم چه ساعتی ایشون وقت مشاوره داره، چون کسی با معلم هنر کاری نداره. همه زنگ میزنن وقتی معلم ریاضی رو بخواد. خب اون تعداده رو بپرسیم الان، خستگی هم در بکنید. کسانی که بیشتر از 15 جلد راجع به نماز کتاب مطالعه کردن پشم بیستن. حالا بذاریم برسیم کتاب تموم شه برسیم به کسانی که مدرسه جایزه ای داره بده به کسانی که مثلا شاید بعضی ها به خاطر جایزش بلند شن. کسانی که بیشتر از 10 جلد کتاب راجع به نماز خواندن پشن بیست. اصلا برگشتن نمیخواد خانم، خودش که بلند شد سر صدا میشود. کسانی که بیشتر از 5 جلد کتاب راجع به نماز مطالعه کردن پشن بیست. کسانی که بیشتر از 3 جلد کتاب راجع به نماز مطالعه کردن پشن بیستن. شما بیشتر از 3 جلد، خب بلند شید بیستین که برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسانی که 1 جلد کتاب کامل از ابتدا تا پایان راجع به نماز خواندن پشن بیستن، غیر از ایشون که 3 جلد خونده. بله 3 نفر. باید بلند شیم بیستیم، بالاخره اینقدر زحمت رو که میتونیم بکشیم. ما 3 نفر دیدیم، یه نفر هم دستشون رو بلند کردن دیگه. شاید سن و سال اجازه نمیده که بلند شن، ولی بله. نه نه نه، مقصود من 1 کتاب کامل. بله برای بزرگوارانی که بلند شدن ایستادن و 1 جلد کتاب کامل خونده بودن، برای سلامتی خودشون و خانوادهشون صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. خیلی گوینده هم بدون این که بخواد حالا چیزی را تغییر بده، برای اینکه همین سوال بنده من خودم بالاخره میپرسم دیگه، منم حدود 24 جلد راجع به نماز کتاب خوندم، کتاب کامل خوندم از ابتدا تا پایان. غیر از اون مقداری که شما میگید غیر از اون مقداری که شما میگید ممکنه در کتاب‌های متفرقه خوانده باشیم، ممکن است به فراخور حال مطالعه کرده باشیم، و به هر حال یه بارم این سوالی که فکر کنم یه نفری اینجا پرسیدن که آقا اصلا مگه راجب نماز و کتاب داریم؟ بعضی ها میگه اصلا مگه راجب نماز کتاب داریم؟ به نظر میرسه که هست، لااقل یه سه جلدیش اینجا بوده، یه دو سه جلدی اینجوری پخش بوده. اینا بله؟ انقدر تو همین کتابخونه دبیرستان، دبستان، خونه فامیلاتون، کتابخونه های عمومی، همینجوری تو بازار که میرویم انقدر هست. من نمیخوام بگم حالا هر کدومش که هست خوبه ها، ولی همچین گاهی میگیم معرفی بفرمایید که دیگه. فرض کنید بورداست، بوردار معرفی میخواد، خودتون میگردیم پیدا میکنید از زیر سنگ. اون زمانی که محدودیت بود و از اون یواشکی میفروختن همه داشتن، الان که دیگه. حالا من عرضم رو دقت کنید، هنوز من در وادی اندیشه ورزیم، هنوز تو اون فضاییم که آیا تراوشات ذهنی من به حدی رسیده است که فرزندم از این تراوشات دریافت کنه؟ اصلا الان من ملاکی برای سنجش نماز فرزندم ندارم. الان نمیخوام بگم بلند شد چجوری خوند، نه، میگم اون تراوشات ذهنی منتقل شد. تراوشات ذهنی یعنی چی؟ یعنی خیلی شیرین و اتفاقی مثلا پسر من برمیگرده من میگه بابا جان سجده شکرتو نرفتی، خیلی شیرین. در روایت داره کسی که میخواد با آرامش شب رو سپری بکنه در استراحت، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو قبل از خواب بگه. ما چقدر مقیدیم یا نیستیم؟ بچه هامون در عمل چقدر مقیدن یا نیستن؟ این یه اتفاقی قبلش میخواد. اون اتفاق اینه که بچه ها از ذکر سبحان الله، از ذکر الحمدلله، از ذکر الله اکبر لذت ببرن. اتفاق قبلشه دیگه. در عمل شما باید اینا رو خودتون کشف کنید. خودتون باید کشف کنید چیکار کنم. سوال چهار، آیا تقید یکی از آشنایان و فامیل به نماز اول وقت یا دقت او در مراودات با نامحرمان، چه از گروه آقایان باشه چه خانم، برای خانواده ما موضوعی برای الگوگیری و محترم است یا ابزار نقد و دهها توجیه و حتی گاهی مثلا داریم تو جاده میریم، حال نمیشد رسیدیم به مسجد، بعد وای میستادیم، حالا میخواد نماز بخونن، حالا بعد وایسیم دوباره، بعد زیراندازه رو بکشیم پایین، حالا برای صبحانه مثلا کسی قور نمیده، آخ جون زیراندازه رو بندازیم، حالا این ماشین روبرویی برای نماز بخواد وایس، حالا نمیشد میخوام بریم مسافر، آخه با این آقا مرتضی اینا سخته، هی میخوام تو اتاق یا الله بخوام بیرون بزنم. خیلی خانواده خوبی هستن ولی آدم باشون راحت نیست، هر جایی نمیشینن، هر رستورانی نمیرن، هر غذایی نمیخورن، هر سیدی تو ماشینشون نمیذارن، هر فلشی رو استفاده نمیکنن. خب نمیشه، خب با اینا سخته، اینا همش داره کار میکنه دیگه، رو مغز پسر من داره کار میکنه. یه پدری در جمع میهمانی جلوی بچه هاش در مقابل بزرگترها، اصلا واقعا آدم نمیفهمه اینا چجوری ادعای فرهیختگی میکنن. لعن و نفرین میکرد مدرسه فرزندش رو به خاطر بعضی کارهای ارزشی که انجام میدن. خب من مجبورت کردن اون مدرسه بچه تو بذاری؟ نامه دادن دو ما، گفتن هفته صبح بلند شیم بریم اونجا برنامه داریم. آه چه وضعیت. بعد کلمات به جایی که شما برگردی به شوخی جدی، من هر موقع دخترم مثلا مدرسهشون برای مادرش نامه میاره میگم بپرس ببین پدرام میتونن بیان. خب من دوست دارم این برنامه های شما واقعا. آقا چاییش هم نخور بخوریم، شما قندشو نخور و سهم قندتو برای من بیار. به جای این که شما جوری استقبال به خرج بدی که فرزندت وقتی در اون برنامه شرکت میکنه احساس شعف و افتخار بکنه. این پدرها رو باید چیکار کرد؟ این بعضی از مادرها یا پدر بزرگها رو باید چیکار کرد؟ مادر بزرگی که به خاطر اینکه نوش وقتی میاد خونش مجبور فلان شبکه ها رو قطع بکنه، نسبت به تربیت مادر یا پدر انتقاد جدی میکنه، جلوی بچه طعن میزنه، اوی باید چی کارش کرد؟ این سوالیست که شما باید بعدن بروید در حیطه های مشاوره های خانواده بپرسید. بعدن باید برید در حیطه مشاوره خانواده بپرسید. ولی این که من حواسم باشه الان اینها با مغز بچه من چه میکنه؟ پدر میگفتن من سالها با فرزندم کار کردم مثلا برای اینکه پوشش اینجوری باشه، آدم مثلا حرکات موزون اینجوری انجام نمیده مثلا در این موقعیت ها. میگفت میرفت خونه مادر بزرگش، مثلا مادر خانمشون، میگم میرفت اونجا، بعد اینا یه سی دی میذاشتن تو تلویزیون، هم آموزش داشت هم براشون میخون که با اون مثلا حرکات موزون داشته باشن. اینو باید براش فکر کرد. گاهی تدبیر، گاهی مقابله، گاهی جدیت. ولی آیا من مادر حواسم هست؟ اینو به من جواب ندید. در خانواده های خودتون آیا نمیشناسید خانواده ای که با ورود اولین عروس بد حجاب خواهر شوهرها هم شل میشن، بچه هاشون هم همون جوری میشن؟ کجایی رد داره؟ کجایی رد داره؟ من که برنامه ای ندارم. هرچی شد. سوال 5، آیا برای مأنوس بودن بیشتر فرزندانمان با اهل نماز و حجاب و بندگی خدا اقدام خاصی انجام دادیم؟ شنیدید بعضی از قدیمی ها میگن آدم باید آدم دیده باشه. از 3 ماه جلوتر وقت میگیرن که فلان آرایشگاه که میخوان برن فلان خانم آرایششون کنه. ولی هر موقع میگیم خب یه آدمی هست دیدنیست آه وقت نمیشه. یه طراحی بکنیم بچه هم بعضی آدم رو ببینن. حاج آقای بنکدار که ذکر خیری هم ازشون بشه، زحمت زیادی برای مدرسه صلحا کشیدن، ایشون من خاطرم هست مثلا بعد از فوت مرحوم پدرشون مکرر تعریف میکردن از نکته هایی که پدرشون از فلان استاد اخلاقش با فلان نام و نشان تعریف میکرده. پدر ایشون مثلا اون آدم را، اون فرد خودساخته را دیده بود، از او تأثیراتی پذیرفته بود، به فرزندانش منتقل کرده بود. این فرزند ایشون در جای جای زندگی جاری و کارهای آموزشی و مدرسه ایش از اون نقل میکرد. یک آدم گاهی تأثیرش تا کجاست؟ ده ها بلکه بیش از 100 مدرسه با تربیت نوین الان در دنیا تشکیل شده که مبانی کاریش حرکتهاش رو از برخی از افراد، از برخی از آدمایی که توی این مسیر زحمت کشیدن گرفته. اونها میگن ما وقتی میخواستیم کارهای تربیتی این گونه رو شروع بکنیم، مثلا مرحوم آیت الله عظمای بروجردی فلان جمله رو گفت در ما اثر گذاشت. یک آدم یه جا یک سخنش اینقدر میتونه برکات داشته باشه. ما هر جانشین اگر شدیم، هر چه بشنو شدیم، هر چه بخان شدیم، قبل اینکه سوال شیشو بگیم اگه سوالی نکته ای هست بفرم. بله شما خواهد. ببینید اگر اون راحت نیستیم، منظور این باشه که به خاطر تقیدات اونها ما به زحمت میفتیم. منظورمه ضمن این که اگر یه خانواده‌ای بودن تقیدات خوبی داشتن ولی مثلا شما به لحاظ رفتاری باهاشون نمیتونستید خیلی مچ باشید، به نظر میرسه باید جوری سخن بگیم که معلوم بشه اون ارزش اونها پیش ما ارزشه، ما از بودن در کنار اونها لذت میبریم، ولی مثلا به خاطر سبک غذا پختنشون، سبک نمیدونم اینا، مثلا حالا این دفعه ترجیح دادیم با اونا بریم. یعنی میخوام بگم این ارزش ها باید در ذهن بچه ها بمانند. شما سوال بله آفرین. خیلی سوال خوبی. این سوال در بقیه قسمت‌های مسائل تربیتی هم خودش رو نشون میده. بالاخره یه خانومی که 3 جلد کتاب راجع به نماز خونده باشن، شاگرد اول جمع ما باشن، بالاخره باید هم یه سوال خیلی خوب بپرسن. بله. من اجازه بدین این سوال رو یه خورده میپرورونم اگر اجازه بدین و به چند وجه پاسخ میدم. نکته یک این که پس سوال روشنه؟ خواهیم شما انتها هستی سوال رو بفهمید، ما مطمئن شیم که سوال خوب منتقل شده. شما بفهمید. بعد دوباره بگم، یکی از خانمایی که اینجا نشستن سوال رو بلندتر بگم. شما بفهمید سوال مفهوم بود دیگه. بله در واقع این اصطلاحی که گاهی شنیدین، میگن که بچه تو گوشتون اونجا، بابا این مدارس انقدر فشار به بچه میارن همه فارغ التحصیلاشون بعدن چپ میکنن. میگن انقدر این فنر را فشار ندهید در میرود. بعد برای شما یه نمونه میگن، شوهر زهرا خانم یادته اونجا تو این بچهش اتفاقا هم مدارس این الان بیاییم بچهش چی شده؟ هی منو میترس. یک کلمه‌ای که برای ما از بس این کلمه البته منفوره ولی از بس گفتن برای ما دیگه حالا تقدس پیدا کرده، میگیم بچه‌مون چی نشه؟ عقده‌ای میشه. آخه همه فامیل همه، آقا مگه میشه آدم بر خلاف جریان آب حرکت کنه؟ اینا همه دارن من این سوالو میپرورونن. پس تا پایان جواب دیگه کسی از سالن خارج نشه که من لااقل جوابشو گفته باشم، فقط سوال نباشه. وجه اول سوال توجه به اون بخش فکریه. این سوال آیا واقعا من در فکرم اینجوریه؟ اگر واقعا ذهن من این گونه است پس این دستورهای من بسته است، من عملا هر کار بخوام بکنم همین. گاهی اوقات من در تحت تاثیر جو قرار میگیرم، یعنی بالاخره خدا من لطف کرده مثلا 5 تا خواهر شوهر دارم، هر کدومشونم یه روز زنگ بزنن حالا اون بپرسن یه دونه از این پیغاما بدم، این جو منو میگیره. واقعا فکر خودم اینجوری نیست، واقعا فکر خودم گاهی اینجوری نیست. پس اولا شما ببینید جوگیرید یا فکرتون واقعا دوچار این لطمه شده است که این نگرانی رو داره. خب روشنه اگه جوگیر شدیم باید یه خورده اعتماد به نفستون بره بالا، شجاعت به خرج بدین، آنچه که درست است رو پیگیری کنیم. نکته دوم، فشار آوردن تعریف دارد. به این نشان که شما گاهی احساس میکنید راجب ریاضی خیلی فشار آوردین بچه تون ولی راجب خط خوش فشار بچه تون نیورد. هر پیگیری فشار آوردن نیست، هر آموزشی فشار آوردن نیست. مدرسه به بچه‌ها آموزش می‌دهد که زنگ کلاس خورد همتون بری سر کلاس. شما کدومتون زنگ زدی مدرسه گفتی آقا چقدر بچه فشار میاری؟ زنگ می‌زنیم میگیم بری سر. شما براتون این تعریف نیست، در حالی که واقعا این برای بعضی از بچه‌ها فشاره. تعریفتون از فشار چیه؟ پس هر پیگیری، هر آموزش، هر دستورالعملی فشار محسوب نمیشه. نکته سوم، ما راجع به شیوه های رفتاری عمل هنوز سخن نگفتیم. فعلا در حیطه فکر و آموزش های غیر مستقیم بودیم تا الان. ببین میگیم شما راجع به خانواده های ارزشی سخن سخیف نگویید. کجاش فشار میاره؟ حیطه عمل رو میرسم بهشا، ولی میخوام بگم شما این قسمت رو یهو فاکتور نگیرید. ما در حیطه فکر میگیم برای پدر نماز اول وقت ارزش است. این ارزش را بچه و خانواده میبیند، خانومش هم به سخره نمیگیرد، میگه خدا را شکر میکنم که همسر من صدای نمازش تو خونه جاری میشه. تا حالا این شکر خیلیاتون نگفتین، برای اینکه نشنیدین که بعضی از خانوما میگن آرزوی من اینه که صدای نماز خوندن یه مرد تو خونه اون بیاد. خب این شکر نمیکنین شما. بچه شما وقتی میبینه هر چند وقت یه بار شما میگید خدای شکرت صدای نماز مرد خانه داره میاد، یعنی نماز. وقتی همسر شما میاد خونه میبینه شما سر نمازید غر نمیزنه، جلو بچه ها برمیگرده میگه خدا رو شکر که همسر من نماز خونه. خدا رو شکر بچه ها مادرتون اهل دعا و قرآنه، خدا رو شکر. چه فشاری بچه میاد؟ ما تا اینجا و چه بسا در خیلی از مواقع سخن معتقدیم اگر در این حیطه‌های فکری کار بشه حیطه‌های عملی خود به خود هموار پیش میره. مگه شما بچه 3 ساله دختر 3 سالتونو فشار آوردید که جانماز سرت بکن؟ نه، انقدر جو شیرین از جانماز سر چادر نماز سر کردن تو جانماز وایستادن پیدا میکنه که گاهی اوقات نماز صبح میخواد بخونه بلند میشه اتفاقا تو سجده خوابش میبره. فشاری نبوده. ما این قسمت را زود رد میشیم، یعنی فضا سازی معنوی در محیط خانواده رو رها میکنیم، میرسیم سری به نقطه عمل، بعد اونجا دست پامون به خاطر اون فشارها و جف سازی ها میلرز. چند تا نکته شد؟ چهار تا نکته شد. نکته بعدی، در حیطه عمل اگر ما به جای دستورالعمل و امر و نهی توصیف کنیم، عملا تیزی کار رو میگیریم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی چیکار کنیم؟ بلند بگین خانم مام بشن. از خودش، از اون کار. ببینید، من به جایی که میگم دخترم نماز، حالا چند روز پیش دخترم من گفت بابا جان یادتونه راه میرفتیم تو خونه میگفتیم که نماز نماز ایستگاه نماز، 10 دقیقه پیاده شیم برای نماز، خاطره قطار رو اینا رو برای زندگی. بعد چند روز پیش میگفت چقدر خاطر شیرینی بود که اونجوری ما رو بیدار میکردیم. اونجا من دارم میگم نماز نماز، نمیگم تو بلند شو برای نماز، دارم خاطر سازی میکنم. گاهی اوقات من میگم من مادر که اگه در حق بچه هم دعا بکنم انشالله خدا بهشون عنایت میکنه، میخوام الان که نمازمو میخونم دعا کنم برای اون دختر و پسری که پشدن وضوشون رو گرفتن آماده نماز شد. شما میگید بچه من پاشو دراز کرده داره کارتون میبینه. من میگم ممکنه گاهی آموزش‌های قبلی من با این سازگار نباشه، همدیگر رو دفع کنه، ولی این پیام‌های این جنسی کار خودش را میکنند. تا من یه لگد بزنم بگم پشو نماز تو بخون، من نمیگم امر و نهی نکنید، از این روشن فکر بازی‌ها در نمیآوریم. امر خدا امر است، تعارف هم توش نداره، اما شکل این امر را شما نگاه کنید. در سیره اهل بیت علیهم السلام همینه، چقدر در این کتاب هایی که راجع به نماز میخواید بخونید توصیف نماز گذارانه. یکی از کتاب هایی که خوندم که یادمه که اتفاقا به دبیرستان همینجا هم هدیه دادم فکر کنم به کتابخونه اینجا، فرشتگان و نماز گذاران. ارتباط فرشتگان با کسی که اهل نمازه چیه؟ انقدر زیبا توصیف میکنه، انقدر قشنگ میگه، انقدر وعده های شیرین خدای متعال رو بیان میکنه، انقدر برکت حول این نمازگزار توصیف میکنه، رغبت پیدا میشه. و نکته پایانی که در حیطه عمل است با یک مثال عرض میکنم که بعد وقت این رو مثال هاشو در ادامه گفتگو شما باز از من خواهید شنید. من فکر کردم چیکار کنم برای تسبیحات اربعه، چون نگاه میکردم دیدم پسرم که حالا هنوز دبستان نرفته بود، نگاه میکردم دیدم سر نماز وای میسه رکعت سوم و چهارم خیلی نمیدونه چی بگه. خب روش خشک صریح اینه که ببین باید بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یه روش، زمانی هم که تکلیفشه بالاخره ممکنه از این روشم استفاده کنیم ولی بلد نباشه. خب الان هنوز مدرسه نمیره، به تعبیر خانم من میخوام رو بر این کار تشویق کنم، ترغیب کنم، گاهی هم امر میکنم به اطاعت از همین روایت. حالا به اون جزئیاتش کنیم. من اومدم یه بار که داشتیم با هم دیگه مثلا میرفتیم تو مترو بودیم دوتایی، شاید گفتم که سید تا بیا جلو، اومد جلو دم گوشش گفتم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، بوسیدمش، خندید. این کارو تو مترو 4-5 بار تکرار کرد. یه بار دیگه تو تاکسی مثلا نشسته بودیم بیا بیا من این بوسه شیرین که یک پدر به فرزندش میزند را با یک ذکر قبلش همراه کرد. یه خورده که گذشت میگه بابا جان سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله الله اکبر. بعضی موقع ها از راه میرسیم میخوام هم دیگر ببوسیم که صبر کن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. اینم یه روش بود، ولی واقعا روشم فکر کردم، خدا به ذهنم این داخت فکر کرد الان این ذکر تسبیحات رکعت سوم و چهارم که البته شما اینو کجا خیلی استفاده خواهید کرد؟ این ذکر را شما که اهل نماز جناب جعفر طیار هستین، من باید این ذکر را انقدر شیرین و گوارا بکنم که الان همین یکی از اشکالای ما همین تا یکی معطل میکنه داره نماز جعفر میخونه. یعنی این اینقدر از وادی پرته، اینقدر از وادی پرته. خودم این کارا رو میکنم ها، بعد وقتی میخوام بگم این کارو بکن این کارو نکن احساس کنم دارم بچه‌م فشار میارم. ببین من یه مبانی را در ذهن او ویران میکنم، بعد از یه مدتی این اتفاق آخرش رو بگم که چقدر جالبه. من گاهی اوقات هنوز نزدیکش نشده مثلا تو تختش خوابیده میگم سیدها سبحان الله والحمد، میخنده. ذکر خدا شیرین شد. ضمناً خیال منم راحت شد که میدونه رکعت سوم چهارم بعد چی بگه. روش های ما، اون جمله طلایی در حیطه عمل اینه، روش‌های ما گاهی فعل مورد نظر را محقق می‌کند ولی مخاطب ما احساس فشار نمی‌کند. بعضی از میهمانی‌ها مطلوب، چرا بگم مطلوب ما چی کاریم؟ ما بنده ایم، مطلوب خالق نیست، مطلوب حجت خدا نیست، نمیخوایم بریم چیکار کنم؟ همه فامیل میگن نمیان بچه ها ناراحت نمیشن، حالا جلو بچه ها ناراحت نمیشن، هی جو میدن. اوناییمون که جوگیر میشیم بدونید ضعیفیم، اونایی که جوگیر میشن بدونید در تربیت موفق نمیشید، خیالتون راحت. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. امیرالمومنین میگن نگاه نکن کمید، نترس، اهل حق همیشه کم بودن. لا تستوحشوا، نترسید، بچه هاتون رو قدرت بدید، بگید دخترم اگر همه حجابشون رو برداشتن تو حجابتو برندار، اگر مادرت حجابشو برداشت تو حجابتو برندار. اینجوری باید نگاه کنه به حجابش و حیا و عفتش. تعریف کنید اگر خاطره نماز خوندن تنهایی تو نماز خونه دانشگاه رو دارید و هم کلاسیاتون نمی اومدن، برای دخترتون تعریف کنید، برای پسرتون بگید. و بخندید به این ماجرایی که یک دختر خانومی مثلا برای شما تعریف کرده یا برای من تعریف میکنه یا آقا پسری. که آقا پسر جوانی تعریف میکرد میگم من وقتی که دانشگاه نمازام قضا میشه، گفتم چرا؟ و به خاطر اینکه با دوستان که نمیتونم برم نماز بخونم به میخندم، میام خونه قضاشو میخونم. واقعا نگاه کن پسرم، ببین بعضی از اون چقدر ضعیفن، چقدر ناتوانن. تجلیل کنید از پدرش اگر تو یک میهمانی بود و شرایط مطلوب صاحب الزمان نبود، پدرش بلند شد وقتی اومدید بیرون
بگید امیر آقا بیا پیشانی تو جلو بچه ها ببوسن، بچه ها به این پدر افتخار کنین، این رضایت امام زمان رو به رضایت صابخونه و کسی که میزبان بوده ترجیح داده. اینا القاعاته، اینا هیچ کدوم فشار نیستا. بیا الان هیچ کدوم اینا بچه فشار میاره؟ نه، باورسازیه، تربیته. و در عمل گفتیم شیوه های گفتن ما با تأکید بر این که گاهی اوقات باید امر صریح کرد، یعنی بر مادر وظیفه است، بر پدر وظیفه است که امر کنه گاهی اوقات برای اینکه بچه ها به خطا نیفتن یا انجام واجبات انجام بدن. ولی اگر من اون امر را در پوشش شکلاتی خیلی قشنگی بگذارم که برای فرزند من قابل درکه، برای فرزند من شیرینه، این مثال رو داشتم عرض میکردم، اگر یه جایی دعوتون کردم ما نمیتونستیم بریم، خب یه راهش اینه که بشینیم تو خونه، بچه ها امشب که نمیریم سه تا پولکوپی علوم با هم دیگه دوباره تمرین. خب معلومه که به بچه ها زهر میشود، بندگی خدا را همراه با قطراتی از زهر من مینوشانم، و خدا که اینجوری نخواست. یه راه دیگه شم اینه که از قبل از اینکه کار تا برسه و من خبر شدم که اون مهمانی به درد من نمیخوره، بگم بچه ها یک مهمانی میخوایم دعوت بشیم، هنوز دعوتمون نکردم. ما چون دوست داریم که اون لحظات ما هم شاد باشیم و خوشحال باشیم، از الان با پدر صحبت کردم، قراره که اون روز بعد از ظهر ما از قبل از شروع اون مهمانی تا 12 شب در فلان برنامه اردویی و فلان جا شرکت و با هم یه همچین برنامه ای داشته باشه. سید تاهای من یک دوستی داره به نام محمد تاها، اخیراً یک مهمانی دعوت شده بودیم با همین مختصات، نمیخواستیم شرکت. ما هیچ وقت طراحیه، یعنی به یه معنای این بلیتو هیچ وقت مصرف نکرده بودیم که سید تاها ساعات قابل توجهی را در منزل محمد تاها باشه و اینقدر با هم بازی کنن. بیشتر تو مهمانی ها هم دیگر رو دیدن یا توی مسافرت های مثلا کوتاه تری. حالا مثلا ما میخوایم 4 بعد از ظهر تا 12 شب تو لذت ببریم. این بلیتو من نگه داشتم برای همچین موقعی. از هفته ها قبل تماس میگیرم با پدرش، با مادرش، شرایط خونشون، اون هفته برنامه‌تون چیه، اون شب برنامه‌تون چیه. 7 شب 8 شب اگر تو در برنامه جاری زندگی باشی میخوای به اونجا دعوت شی. اون روز از ساعت 4 بعد از ظهر با کیسه هایی از خوراکی ها و وسایل بازی 12 شب میام دنبالت. حالا البته من به اون خانواده مطمئنم، حواشیشم میدونم، چه میدونم آیپدشون هم حذف میکنن به خاطر تذکری که ما میدیم که بچه ها لذت ببرن، بازی کنن. اصلا فرزند من اما نپرسید پدر جان اون مهمانی چی شد، مثلا ما دعوت بودیم نبودیم. از این جوهایی هم که اطرافیان ایجاد میکنم بله بود. ای شما نیومدین؟ نه نیومدین. و بچه ها چیزی نشدن؟ نه. چیزی قرار بشن؟ چیزی نشد. اصلا ما به خوشحالی شما خوشحال بودیم، اونتا اونجا نبودیم، یه جدی که بودیم. اینم مثال دیگری برای جایگزین سازی. خب اگه از بدیم ما سر وقت تموم بکنیم، همون جور که سعی میکنیم به موقع شروع بکنیم، که شما از اینکه وسطش استراحتی نداشتیم خیلی ناراحت نشین. از توجه خوبتون خیلی ممنونم. انشالله تا نوبت بعدی همین مسیر فکری و این تغییراتی رو که باید تعقیب بکنیم رو انشالله در ذهن بپرورونیم. اگر سوالی هم بود جلسه بعد مکتوب بفرمین، انشالله جواب میدیم. تقدیم محضر مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون صلوات ختم بفرمایید.